ساعت 18 خبرها را از رادیو فردا میشنوید. وزارت خارجه کره جنوبی اظهارات رئیس جمهوری آن کشور درباره ایران را بی ربط به مناسبات تهران سئول خواند. یک تبعه آلمانی در خوزستان بازداشت شد. و دست کم 61 دانش آموز بر اثر نشت گاز مونوکسید کربن در مدرسه در اردبیل به بیمارستان منتقل شدند. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها تا این ساعت. روز سه‌شنبه وزارت خارجه کره جنوبی اظهارات روز گذشته رئیس جمهوری آن کشور درباره ایران را بی ربط به روابط تهران سئول خواند. در پیامی که از طرف این وزارتخانه به خبرنگاران ارسال شده گفته می شود، خطاب رئیس جمهوری آن کشور سربازان کره‌ای مستقر در منطقه بود. روز گذشته رئیس جمهوری کره جنوبی گفت دشمن امارات متحده عربی و بزرگترین تهدید آن جمهوری اسلامی ایران است. یون سوک یول در سفر به امارات متحده عربی با اشاره به روابط پرتنش کشورش با کره شمالی گفت ما در وضعیت بسیار مشابهی با امارات هستیم. وزارت خارجه ایران در نخستین واکنش اظهارات رئیس جمهوری کره جنوبی را به شدت محکوم کرد و گفت که این موضوع را پیگیری خواهد کرد. همزمان سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی کره جنوبی اعلام کرد که در تماس با مقامات ایرانی بر تعهد سئول در گسترش روابط دو جانبه تأکید شده است. وبسایت جامعه جمع آنلاین از دستگیری یک تبعه آلمانی در استان خوزستان خبر داده است. بر اساس گزارش این سایت خبری، این شهروند آلمان حین عکس برداری از تأسیسات نفتی امیدیه دستگیر شده است. مقامات محلی و قوه قضایی جمهوری اسلامی تاکنون تاریخ دقیق دستگیری این شهروند آلمان را اعلام نکردند. در 4 ماه گذشته چندین شهروند کشورهای اروپایی به اتهام همکاری و یا تحریک معترضین بازداشت شده اند. دولت آلمان تاکنون هویت فرد دستگیر شده را اعلام نکرده است. در سردترین روزهای زمستان و در نبود گاز، روز دوشنبه ده‌ها تن از دانش آموزان و آموزگاران یک مدرسه در اردبیل با گاز نشت کرده از موتورخانه مدرسه مسموم و به بیمارستان‌های این استان منتقل شدند. شماره کودکان مسموم شده در مدرسه فرزانگان اردبیل بین 61 تا 70 تن و دلیل آن نشت گاز مونوکسید کربن از موتورخانه و سرایت آن به کلاس ها اعلام شده است. فرماندار اردبیل گفته است که تجهیزات گرمایشی مشابه در مدارس اردبیل از روز سه‌شنبه 27 دی مورد بازدید قرار می گیرد تا نواقص رفع شود. از سوی دیگر روزنامه فرهیختگان در گزارشی نوشته است که با وجود گذشت 4 ماه از سال تحصیلی در ایران، دانش آموزان تنها 38 روز به مدرسه رفتند. بر اساس این گزارش، یکی از دلایل تعطیلی مدارس در این ماه ها اعتراضات سراسری در شهرهای ایران بود. در گزارش روزنامه فرهیختگان، مواردی چون آلودگی هوا، سرمای سخت، بارش برف و باران سنگین، گرد و غبار و آلودگی هوا و بازی‌های تیم ملی در جام جهانی نیز از دیگر دلایل تعطیلی مکرر مدارس ذکر شده است. فرهیختگان هشدار داده است که اگر قرار بر همین منوال باشد، باید فاتحه آموزش عمومی در کشور خوانده شود. مسئولین دولتی تاکنون به این گزارش روزنامه فرهیختگان واکنش نشان ندادند. شنوندگان عزیز، این بخش از برنامه را با گفتگوی با یک اقتصاددان پی میگیریم. اجلاس مجمع اقتصاد جهانی که به داووس معروف است روز دوشنبه در کوههای آلپ سوئیس آغاز شد. در این اجلاس طبق روال هر ساله ده‌ها تن از رهبران کشورهای مختلف، نهادهای مالی بین‌المللی و مدیران ارشد شرکت‌های چند ملیتی شرکت کردند. جنگ اوکراین و از طرفی هم احتمال رکود اقتصاد جهانی در سال جاری از عمده‌ترین مسائلی هستند که در این اجلاس بر سر آنها بحث و رایزنی می‌شود. همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس. آقای خاوند، با سلام به شما. با توجه به اینکه اقتصاد کشورهای توسعه یافته در اواخر سال 2022 و سال جاری روندی نسبتاً نزولی رو طی کرده و گزارش‌های متعددی هم درباره رکود احتمالی اقتصاد جهانی در چند ماه آینده منتشر شده. بحث‌های مطرح شده در اجلاس داووس و مذاکرات حاشیه‌ای که بین رهبران جهان و صاحبان صنایع و نهادهای مالی در می‌گیره، به نظر شما تا چه حد می‌تونه چشم‌انداز روشنی از وضعیت اقتصاد جهانی در سال جاری رو ترسیم بکنه؟
سلام بر شما، سلام بر شنوندگان شما در هر کجا که هستن. ببینین، نشست امسال داووس که 53 نشست بعد از میدونین 2 به دلیل کووید این نشست به صورت معمول برگزار نشد، امسال در شرایط بسیار خاصی جریان داره و در مجموع میشه گفت یک نوع بدبینی بر این نشست سنگینی میکنه. این نشست عمدتاً بر اساس گزارشی که روز اولش از طرف خود داووس منتشر شد، روی 3 خطرپذیری، 3 ریسک بزرگ جهانی متمرکز است که اینها رو البته در رأس قرار داده. ریسک‌های دیگه هم هستن، اینا از همه مهمترن. ریسک اول افزایش هزینه زندگی است، یعنی تب تورمی که خیلی از کشورها رو در بر گرفته و پیامدهای اجتماعی و سیاسی اون. ریسک دوم رویدادهای حاد اقلیمی هست که به احتمال زیاد با توجه به اون چیزی که دانشمندان میگن ناشی از مسئله گرمایش زمینه. و بالاخره ریسک سوم درگیری های ژئوپلیتیک و اقتصادی هست که دنیای فعلی رو به اصطلاح تهدید میکنه. به همین علت هست که تم اصلی که عنوان همین گزارش هم هست این همکاری در جهانی پاره پاره، یعنی در واقع به این نتیجه رسیدن که این دنیایی که ما الان درش زندگی میکنیم با اون دنیایی که بر اساس نظام بعد از جنگ جهانی دوم به وجود اومده بود تفاوت‌های بنیادی داره. و یکی از مهمترین تفاوت‌هاش اینه که یک عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، یکی از ابرقدرت‌ها، به کشور همسایش حمله کرده و جنگی رو در بطن اروپا به وجود آورده که خیلی از مسائل رو دگرگون می‌کنه. و بعد مسائل دیگری مثل اینکه کشورها بیش از پیش از جهانی شدن دور میشن، در حالی که جهانی شدن همیشه در اون مایه اصلی گفتگوهای داووس بوده. و اینکه خطرات دیگری مثل احتمال حمله چین به تایوان یا احتمال گسترش به اصطلاح بحرانهای اقتصادی در جهان، اینها هستند که بر نشست امسال داووس سنگینی میکنند.
آقای خواوند، در چند روز اخیر یک سری مقاله و گزارش‌ها و تحلیل‌ها به ویژه در رسانه‌های غربی منتشر شده، این مسئله رو مطرح می‌کنن که در حال حاضر نهادهای مالی بین‌المللی و مدیران ارشد شرکت‌های چند ملیتی نقش پررنگ‌تری رو در تعیین سیاست‌های مالی بین‌المللی و حتی سیاست‌های جهانی ایفا می‌کنن. اگر این تحلیل‌ها درست باشه، چرا سیاست‌گذاری کلان و صاحبان صنایع و بنگاه‌های مالی این همه در یکدیگر تنیده شدن؟
ببینین، علت تنیده شدن این سیاست‌ها در یکدیگر اینه که طی مدت چند دهه فرایند جهانی شدن اقتصاد در جریان بود. کشورها اعتقاد عمیق، رهبران کشورهای بزرگ به هر حال اعتقاد عمیق داشتن به اینکه دنیای ما یک پارچه میشه. و به همین علته که فرض کنین کشورهای اروپایی تولید داروی خودشون رو به چین یا به هند واگذار میکردن، یا کالاهای استراتژیک خودشون رو در کشورهای مختلف تنظیم میکردن. این دنیایی بود که رهبران شرکت‌های بزرگ چند ملیتی و رهبران مالی دنیا در واقع براشون مهم بود و اهمیت داشت. ولی متاسفانه به تدریج مسائل ژئوپلیتیک است که غلبه میکنه بر وضعیت. و به همین علتی که ما میبینیم در همین نشست امسال داووس تعداد کسانی که از رهبران بزرگ جهان شرکت میکنن خیلی خیلی کم شده. عمدتا به اصطلاح مسئولان شرکت های بزرگ چند ملیتی هستن یا مسئولان سازمان های اقتصادی بین المللی، ولی فقط جز صدر اعظم آلمان و چند نفر دیگر از به اصطلاح سران کشورها بقیه حضور ندارن. و این دلیلش اینه که ما به تدریج به احتمال زیاد در وضع بحران جهانی هم از نظر اقتصادی هم از نظر سیاسی شاهد نوعی عقب نشینی جریان جهانی شدن هستیم و کشورها سعی میکنند حتی واحدهای تولیدی خودشون رو که در بقیه جاها بنا کردن زیر سایه سیاست و این در آمریکا خیلی خیلی مشخصه برگردونن به کشور خودشون به سرزمین خودشون چون دیگه اونجوری که باید و شاید در وضعیت کنونی به فرایند عمیق‌تر شدن جهانی شدن باور ندارن.
پس در این صورت آقای خاوند پیامدهای میان مدت و بلند مدت چنین رویکردی چه خواهد شد؟ آیا انزوای بیشتر کشورهای به ویژه غربی یا اینکه فرمول دیگه احتمال داره در آینده به دست بیاد که این جهانی شدن که از چند دهه پیش شروع شد ادامه پیدا کنه به نوعی؟
ببینید ما الان همونطور که عرض کردم عنوان گزارشم هست همکاری در جهانی پاره پاره شده و واقعا ما در این دنیای پاره پاره زندگی میکنیم که کشورها از هم دور شدن، بازیگران عرصه بین المللی فوق‌العاده زیاد شدن و هر کس هم تصمیم خودش رو میگیره. در این میان بدبینی حاکمه، منتها یک به اصطلاح اشعه نوری هم معلوم پیدا میشه و اون مسئله همکاریه. یعنی هیچ این نشست داووس هم امیدش در این هست که بار دیگر این به اصطلاح موتور همکاری رو در سطح جهانی روشن بکنه تا این مسئله فروریزی نظام بعد از جنگ جهانی دوم که اتفاق افتاده نظام تازه‌ای رو بر اساس همکاری جانشین اون بکنه، ولی فعلا این از حد امیدهای خیلی خیلی کوچک فراتر نمیره. باید دید که ادامه این نشست داووس چیه و اینکه دنیا به چه سمتی حرکت میکنه در دنیای متاسفانه در وضعیتی که به شدت بحرانی هست در حال حاضر.
پس به نظر شما اونطوری که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل چند روز پیش گفت که در عصر جدید جهان شاهد فقر بیشتر به ویژه در کشورهای روبه توسعه خواهد بود تا اینکه یه نوع عدالت اقتصادی برگزار بشه برقرار بشه؟
ببینین یکی از مسائل مهم، شما اسم دبیر کل سازمان ملل متحد رو آوردین، بپرسین در دنیا حتی از نخبه ها که دبیر کل سازمان ملل متحد در حال حاضر کیه، خیلی از اونها قادر نیستن اسمش رو بیارن. این نشونه به اصطلاح سقوط جهانی شدن هست، به خصوص سقوط نقش سازمان های بزرگ بین المللی در عرصه جهانی. این رو که گفتین در مورد فقر، متاسفانه برخلاف اون چیزی که همه تصور میکردن جهانی شدن بخش بزرگی از فقیران دنیا رو از فقر بیرون آورد. مهمترین نشونه اون، شما به چین نگاه کنید، صدها میلیون نفر به خاطر جهانی شدن در چین از فقر بیرون اومدن، در هند هم همینطوره. بنابراین عقب نشینی جریان به اصطلاح جهانی شدن یکی از پیامدهاش اینه که ممکنه خیلی از کشورهای فقیر رو بیش از پیش به حاشیه برونه و مانع از این بشه که اونها در نظام اقتصادی بین المللی ادغام بشن و با فقر از این راه مبارزه بکنن. این خطر وجود داره.
با تشکر از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. در ادامه واکنش کشورهای اروپایی به اعدام علیرضا اکبری شهروند ایرانی بریتانیایی، وزارت خارجه هلند هم روز دوشنبه سفیر ایران را برای ابراز اعتراض خود احضار کرد. این دست کم سومین بار در یک ماه گذشته است که سفیر ایران در هلند احضار می شود. در یک ماه گذشته هر بار که اعدامی در ایران انجام شده وزارت خارجه هلند به این اقدام اعتراض کرده است. علیرضا اکبری از کارمندان ارشد پیشین وزارت دفاع جمهوری اسلامی و از مشاوران سابق علی شمخانی به اتهام جاسوسی برای بریتانیا هفته گذشته اعدام شد. بریتانیا با احضار کاردار جمهوری اسلامی اعدام آقای اکبری را اقدامی وحشیانه خواند و گفت این اقدام بدون مجازات نخواهد ماند. فرانسه و آلمان نیز به پیروی از بریتانیا بلافاصله کاردار و سفیر ایران را احضار کردند. شنوندگان عزیز، این بود بخش خبری رادیو فردا. 45 دقیقه دیگر با مجله شامگاهی با شما خواهیم بود. Thank you.